های دولتی، خصوصی و تعاونی. و اگر که نداریم، من فکر میکنم که سیستم دولتی واقعا داره تمام توانش رو میذاره. اگر برن در بخش دولتی بمونن، هم میتونن داروشون رو دولتی بگیرن، هم اینکه البته معطلیشون مسلماً زیادتر خواهد بود، چون در این شرایط حتی برای بنده هم که به عنوان یه پزشک کار میکنم، خرید داروهای گرون مقرون به صرفه نیست و خب من هم ترجیح میدم از سیستم دولتی استفاده کنم. واسه همین سیستم دولتی یه مقداری شلوغ‌تر خواهد بود، باید صبر و تحمل بیشتری بکنن تا از سیستم دولتی بتونن بگیرن. مراجعه کنم به جاهایی که طرح تزریق سرپایی رو داره، احتمال بسیار زیاد در اونجا میتونن بدون اینکه خرج زیادی بکنن به اون نیازشون برسن.
بله، خیلی سپاسگزارم. گفتن که آیا بعد از گرفتن واکسن مراقبت خاص یا قرنطینه لازمه؟ خیلی تصورشون این هست که اگه کسی واکسن زده میتونه ویروس رو منتقل بکنه.
بله، واکسن منجر به انتقال ویروس نخواهد شد، لذا قرنطینه نمیخواهد. ولی واکسن ها میتوانند در حالت عادی، یعنی اینکه ما که هستیم، منجر به واکنش آنافیلاکسی یا حساسیت فوری بشن. لذا در نیم ساعت اول، 15 تا نیم ساعت اول باید در مراکز واکسیناسیون تحت کنترل باشن افراد، که اگر علائم ورم کردن لب‌ها، احساس خفگی شدید اینا داشتن، اونجا بهشون رسیدگی بشه، خیلی راحت درمان خواهد شد.
در شرط فعلی که الان مردم سخت نوبت میگیرن، انقدر حرکت شلوغه و تجمیعی، واقعا یعنی
در هر
صورت میکنم...
باید 15 تا نیم ساعت رو در مرکز بمونن.
15 دقیقه تا نیم ساعت.
ولی یادمون باشه اگر ما آلرژی داریم به مواد غذایی، این آلرژی به مواد غذایی منجر به، یا آلرژی حتی به داروهای دیگه، منجر به این که واکسن نزنیم نمیشه. یعنی اون آلرژی با این آلرژی فرق خواهد کرد. بنابراین فقط اطلاع بدین که من آلرژی داشتم، لذا دلیلی نمیشه که واکسن نزنن. یک نکته دیگه که از فقط کسانی که به پلی‌اتیلن گلیکول حساسیت دارن، در بعضی از واکسن ها نباید واکسن بزنن، که اونم خیلی خیلی خیلی
نادره.
نادر خواهد بودش.
بله. گفتن
یه نکته دیگه هم بگم. یکی این که فرمودین خب مراکز واکسن خیلی شلوغه، یه عده که بلند میشن سوار هواپیما میشن یا سوار اتوبوس میشن، در یه جای شلوغ میرن، در یک جای شروع میکنن واکسن زدن. اینها کسانی هستن و کسانی که واکسن دوز اول رو میزنن و خیالشون راحت میشه. در آمریکا مطالعه شد بیشترین میزان ابتلا به کرونا بعد از دوز اول واکسنه، به خاطر اینکه واکسن رو میزنن میگن خب ما که زدیم، در 11 روز اول ابتلا به زدن واکسن دوز اول بیشترین میزان ابتلا به کرونا بوده تو آمریکا. خیالشون راحت میشه، از جلوگیری هایی که باید بکنن دیگه نمیکنن، ماسکشون رو ور میدارن، میرن تو تجمعات. و این یادمون باشه حداقل 2 هفته از دوز واکسن دوم باید بگذره تا ایمنی که ما مورد انتظارمونه بهش برسیم. یک سوال خیلی هوشمندانه یکی از شنونده‌هاتون کردن، چند درصد جمعیت باید واکسینه بشوند تا ما خیالمون راحت بشه؟ یه دست دوستان بلند می شدن می رفتن با افتخار می گفتن که ما رفتیم دبی فایزر زدیم. خب من بهشون گفتم که ببینین، این یه چیزی نیست که شما بری دبی واکسن بزنی خیالت راحت شه. این همون سوال اون فردیست که از سوال بسیار هوشمندانه پرسیدن. میزان این که میبینین یه کشوری میره همه افراد میرن توی ورزش یا کیپ تا کیپ میشینن میگن آقا اینا چی کار کردن که تونستن برن بشینن، اونا میزان واکسیناسیون رو به R0شون تبدیل کردن. R0 چیه؟ R0 یا R0 اینه که من بیمار چند نفر رو میتونم مبتلا کنم. در پیک اول یک نفر، دو نفر تا 2.5 نفر رو مبتلا میکرد. اگر 70% جمعیت واکسینه میشدن ما میتونستیم بگیم که خیلی عالیه و ما بیماری رو کنترل کردیم. ولی در سویه دلتا که میبینی 1 نفر، 3 نفر، 3.5 نفر، 4 نفر رو مبتلا میکنه، باید 85% جامعه واکسینه بشن تا ما بگیم بیماری رو کنترل کردیم.
پس تو این فکر نباشیم که بریم تو اون 20-30% که واکسن نمیزنن.
اصلا ابدا نریم و یادمون باشه این یک تلفن عمومی است که باید 2 خط داشته باشه. شما نمیتونی بری بگیم من خودم پول دارم میرم میزنم. آقایی که پول داری میری میزنی، اون پولتو بیار صرف زدن واکسن واسه 5 نفر تو ایران بکن، خیلی سیفتر خواهی بود تا کسی که میری 25 میلیون تومن 30 میلیون تومن میدی که یه واکسن خارج از کشور بزنی خیالت راحت بشه. با این کار سیف نیستی. انواع اقسام واکسن ها رو من دارم که طرف کانادا زده، طرف دبی زده، طرف ایران زده و بعدش کرونا گرفته. باید کل مملکت واکسن بزنن. خوشبختانه از چند روز پیش 300,000 دوز در روز داره زده میشه، ولی باید ما و اونهایی که دارند بدونیم اگر رفتیم بیرون زدیم سیف نیستیم، باید کل جامعه رو کمک کنیم. لذا اونهایی که دارند دست به دست سیستم بهداشتی بدن و کمک کنن برای توزیع، ساختن و پخش واکسیناسیون سراسری برای 85% جمعیت مملکت.
داشتم فکر میکردم چه ایدئال خوبیه این صحبتی که شما دارین میگین. واقعا اگه یه جامعه به یه همچین شرایطی برسه چقدر ایدئالیه.
اگر بدونن اونهایی که دارن خرج میکنن و میرن خودشون رو فقط میخوان نجات بدن، که اون نجات دادن خودشون نیست، احتمالاً در بین رفتن و برگشتن شانس گرفتن هم دارند، و بدونم واقعاً کانسپت R0 یا R0 رو بدونند که تا کل جامعه واکسینه نشه نمیتونن، کل یعنی 85% نمیتونن برسن به نقطه‌ای که احساس امنیت کنند و با زدن واکسن مادرنا و واکسن فایزر هم کرونا خواهند گرفت، اون وقته که دست به دست میدن واسه اینکه زودتر جون خودشون رو نجات بدن.
حداقل این ویروس عدالت در سلامت رو ایجاد کرده ها. خب بریم سراغ ادامه برنامه و ببینیم که پرسش‌های شما عزیزان هموطن چی هست.
سوالی از آقای دکتر داشتم، میگن مثلا فلانی ناقل بوده ما نمیدونستیم. خب واقعا آدم نمیدونه. یه خانومی تو آپارتمان خواهر من 10 واحد آپارتمان بوده، حلوا درست کرده سال مادرش بر شده، آورده بشقاب بشقاب در خونه ها داده و حالا پشی تقم حال اخبار کرده اینا. تمام اینا تا 2-3 روزی همه شون کرونا گرفتن. چقدر شدید. خواهر من 75 سالش، شوهرش 85 سال، دخترش 45 ساله. تمام آبا خواهرم چه میدونست اون خانم اومده دم در خیلی هم سالم خوب حلوار دادی کردم نه باقصانسو رفته اومده. خلاصه 10 واحد تمام اینا هر تو خونه هر یکی دوتا گرفتن.
چرا این واکسن ها دست چپ زده میشه اگر چنانچه دست راست زده بشه فرقی میکنه؟
خانه عزیز گفتن که حالا یه همسایه توزیع مواد غذایی داشته و حال ما مراسم های مختلف داریم و یه همچه اتفاقاتی هم میفته. حالا این آیدی تو بیشتر به خاطر اون غذاییه که اون فرد پخته و تقسیم کرده یا اینکه نه اون مواجهه از طریق همون قطره تنفسی و بس روزم انتقال تنفسیه؟
خدمتون عرض کنم خب از حلوا که نمیشه گذشت. خب من اگه باشم حلوا رو میگیرم
ولی با ماسک میگیرین دیگه.
بله، خصوصا این که حل مواد غذایی، خصوصا مواد غذایی پخته شده کمتر گزارش شده که عامل انتقال هستن. عامل انتقال ویروس هایی که از طریق قطرات تنفسی میشه. البته در گرفتن حلوا باید دقت کرد، چون حلوا احتمالاً به علتی پخته شده، اون هم در زمانی که
مرگ و میر بالاست،
یعنی احتمالاً تجمعاتی وجود داشته که خب این نشون میده که این فرد احتمالاً در مواجهه با ویروس بوده.
من نفهمیدم شما بالاخره حلوا رو میگیری یا نمیگیری؟
من حلوا رو میگیرم، کروناشم میگیره.
کروناشم میگیری.
خب ولی که
قسمت بزنید داخل پرانتز بدآموزی داشتیم قسمت ما اینو حذفش میکنیم. ولی خب
اینو به عنوان شوخی داشتم میگفتم احتمالاً به عنوان مراسمی بوده، ولی کن اگر که جفت این افراد ماسک زده بودند و فاصله اجتماعی رو رعایت میکردن به احتمال زیاد کرونا نمیگرفتن. این در رابطه با مواد غذایی که هنوز عده‌ای هستن که همین جوری از وایتکس و از الکل و اینا برای شستن مواد خیلی اونقدری که قبل توصیه میشد توصیه نمیشه. شستشوی دست کافیه و بیشتر با قطرات تنفسی میشه.
یعنی چشم اگر... همچنان هم یه راه ورود
داشته. بله، مخاط دیگه، از مخاط راه های هوایی که چشم هم یکی از راه های تنفسی. بنابراین چه اونهایی که میخوان حلوا بدن چه اونهایی که میخوان بگیرن بهتره که رعایت بکنن. ترجیحاً اونی که میخواد حلوا بده از شیلد تنفسی هم استفاده کنه که بعدن این کار خیری که داره میکنه منجر به درد سر نشه.
بله.
یه سوال دیگه هم بودش،
پرسیدن چرا واکسن دست چپ میزنن؟
بله، واکسن رو در دست غیر غالب میزنن به خاطر اینکه شایع ترین مشکل واکسن مشکلاتیه که در ناحیه تزریق ایجاد میشه، یعنی درد قرمزی و گاهی وقتا تا 24 ساعت کسانی که واکسن میزنن درد دست دارن به صورتی که دستشون رو نمیتونن تکون بدن. واسه اینکه از زندگی نیفتن میگن تو اون واکسن رو در دست غیر غالب بزن. 15% جامعه دست چپشون غالبه، بنابراین واکسن به دست راستشون باید زده بشه. اینجوری نیست که همیشه در دست چپ بزن.
بله. و یه سوال دیگه مطرح کردن شنونده عزیز، حالا من خیلی خوب متوجه نشدم، میگن که یه دونه ویالو کامل برای 2-3 نفر استفاده میکنن.
بله.
اون میزانی که خب واکسن باید تجویز بشه. بله. دیگه به اندازه. بله. اون میزان میکشن داخل سلول.
بعضی از واکسن ها هست برای 5 نفر استفاده میشه. اینجوری نیست فکر کنین که دارن رقیق میکنن، چون ما عاشق تئوری توهم توطئه هستیم و فکر میکنیم اینا میگیرن با آب قاطی میکنن. نه، بعضی واکسن ها هست که ویالش برای 5 نفر هستش.
بله، اینقدر تعداد سوال زیاده، من نمیدونم کدوم انتخاب بکنم که همه بتونن استفاده بکنن. حالا یه از این شنوندهی گفتن کرونا الان مبتلا هستن و خیلی از غذا بعدشون میاد، الان اصلا نمیتونن غذا مصرف بکنن، چیکار باید بکنن؟ ضعف شدید دارن، خیلی این مشکل دارن. دکتر توصیتون؟
بله، باید اکسیژن خونشون رو بگیرن، اگه زیر 94% سی تی اسکن انجام بدن و به پزشک مراجعه کنن.
بله.
تست های التهابی خون رو هم انجام بدن و حتما درمان‌های دارویی که پزشکشون میگه رو استفاده بکنن.
یک دقیقه کمتر فرصت داریم، هر چیزی که خودتون تمایل دارید، توصیه‌ای تو این روزها از نزدیک مواجه هستید، میگم یه بار دیگه تاکید میکنم، بیمارستان شما، خیلی از بیمارستان دیگه، همه کادر درمان ما تاریخ ساز شدن، واقعا تجربه خودتون این روزها، کمتر از یک دقیقه توصیه‌ای به هموطنان عزیز دارید.
من به عنوان یک پزشک همه رو درک میکنم، ولی در این 15 روزه سعی کنم بیشتر رعایت بکنم. یعنی میدونم همه خسته شدن،
فروکش میکنه دکتر تو 15 روز؟
این پیک فروکش میکنه. ما معمولا پیک هامون بیش از یک ماه طول نمیکشه، این پیک فروکش میکنه. واقعا اگر که رعایت بکنن پیک فروکش میکنه. نگن چرا اون یکی نمیکنه، نگن چرا سیستم نمیکنه، نگن چرا وزارت بهداشت نمیکنه.
هر کی خودش انجام بده دیگه. واقعا
هر کسی جونش دست خودشه تو این بیماری.
خیلی سپاسگزارم. وای دکتر اردکیانی، برای حضورتون، برای توصیه ارزشمندتون، پاسخگویی به پرسش‌های عزیزان هموطن و نازنینمون که چه پرسش‌های خوبی رو مطرح کردی، سپاس از همه شما. با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپارم و مراقب خودتون باشید، مراقب هموطنان عزیزتون باشید. به خاطر همدیگه باید رعایت بکنیم. خدا نگهدار شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
بایدها و نبایدهای اخلاقی متر و معیار مناسبی برای کنش‌های انسان در اجتماع به حساب میاد و فضای جامعه رو اصلاح میکنه.
برنامه روبراه رادیو معارف فردا به یکی دیگه از معیارهای اخلاقی مؤثر در جامعه، یعنی خیرخواهی، میپردازه.
روبراه
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح رو.
محمد حسن جلالی هستم، تهیه کننده برنامه روبراه. در مجموع برنامه روبراه به ارزش‌ها و ضد ارزش‌های رفتاری با محوریت حقوق و اخلاق و فرهنگ شهروندی پردازیم. این برنامه روزهای شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت 9:30 تقدیم مخاطبان این رسانه دینی میشه. این هفته درباره یکی از مهمترین حقوق شهروندی یعنی خیرخواهی صحبت میکنیم، از آثار و برکاتش میگیم و علل و آسیبهای بدخواهی و راههای درمانش.
واردات بی‌رویه، اون هم در زمینه‌هایی که تولیدات داخلی توان و کیفیت لازم برای برطرف کردن نیازهای داخل رو دارن، سوالات زیادی رو ایجاد می‌کنه.
مثل واردات بی‌رویه و بی‌قانون لامپ و وسایل روشنایی که ممنوع هم هست. برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد فردا این موضوع رو بررسی می‌کنه.
تابلوی واردات.
من زهرا تقیم الله هستم، گوینده برنامه تابلوی واردات، به تهیه کنندگی سرکار خانم راضیه حسین علی. این برنامه نگاه ویژه‌ای به تولیدات با کیفیت ایرانی داره و تمام تلاشش حمایت از تولید کنندگانه. ما در برنامه تابلوی واردات در روز شنبه 6 شهریور ماه می‌خوایم درباره کیفیت لامپ و وسایل روشنایی صحبت کنیم. میخواییم بگیم با وجود این همه شرکت های تولیدی که در این زمینه فعالیت میکنن، چرا همچنان واردات این کالا در کشور به صورت رسمی و غیر رسمی داره انجام میشه؟ پس یادتون نره ساعت 16 تا 16:50 دقیقه روز شنبه برنامه ما رو بشنوید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از مؤثرترین راه ها برای داشتن زندگی خوب و سالم اینه که پیش از هر چیز و هر کس خودمون مراقب خودمون باشیم، چه به لحاظ روحی و چه جسمی. اهمیت این موضوع در روزهای شیوع کرونا بیشتر هم شده.
برنامه ایران شهر رادیو ایران فردا با این موضوع تقدیم شما خواهد شد.
حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه ایران شهر رادیو ایران. ما روز شنبه در برنامه‌مون می‌خوام یه موضوعی رو بهش بپردازیم که خیلی جالب و خاصه. مراقبت از خود. چقدر میتونیم از خودمون مراقبت کنیم؟ این حد و اندازه مراقبت از خود تا کجاست؟ توی این برنامه از حضور یک استاد عزیز بهره مند می‌شیم. اونم استاد کمال همنشینه. نگاه طنز داره و با نکات نقض خودش و طنز خودش برنامه رو بامزه و شنیدنی می‌کنه. دعوت میکنم از شما عزیزان، اگر حوالی ساعت 19 تا 21 روز شنبه رادیو دم دستتون بود، حتما ایران شهر رادیو ایران رو بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو سلامت.
بنویس بزرگی گفته از دو نقطه
گیومه باز
در زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
عزیزان جان، یکی دیگه از مواردی که جزو موانع گفتاری در گوینده هست، لحن و آهنگ صداست. وقتی که من یه نکته‌ای رو میخوام به زبون بیارم، موضوعی رو میخوام به مخاطبم منتقل بکنم، اون لحن من و اون آهنگ من باید متناسب اون محتوایی باشد که میخوام به طرف مقابل اعلام بکنم. تصور بکنید به فردی که شما یک خبر شادی آور میخواییم بدین، میخواییم بهش بگین که مثلا انشالله در یک قرعه کشی برنده شده و اتفاق خیلی خوبی براش افتاده. خب تصور بکنید با یه لحن خیلی بد بهش بگین، تصور بکنید با یه آهنگی ناموزون و نامتقارن این رو بهش بگید، یا بالعکس تصور کنید خدای نکرده میخواین خبر ناراحت کننده ای رو به فرد بدید، و اینطوری شما به جای اینکه بتونید یک ارتباط مؤثری رو ایجاد بکنید، بلکه این قضیه باعث میشه که طرف مقابل واکنشی نشون بده که مثلا آدم حسابی، مرد حسابی، مثلا این چه طرز گفتنه، این چه لحنیه، تو داری، تو خوشحالی از اینی که فلان مشکل برای من اتفاق افتاده، یا بالعکسش اگر این خبر خوشاینده پس تو چرا اینگونه به من خبر رو میدی. نکاتی که میگم شاید بعضی از عزیزان، چون میدونم مبتلا به بسیاری از عزیزان ما بوده در کلاس ها و خب زیاد به من میگن که اینا که خیلی ساده است، همین موارد خیلی ساده رو اگر کسی بتونه انجام بده، من در تدریس این محتوا میگم مروری بر یک مهارت مقفول، یعنی واقعا ما نمیدونیم که این ارتباط مؤثر چقدر میتونه، چقدر تأکید و میتونه چقدر تحسین به بار بیاره، میتونه چقدر باعث موفقیت ما در موارد مختلف در سبک زندگیمون بشه. پس لطفاً همچنان با دقت با ما بمونید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله
مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بیاد با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکر پاش زبانهای شکر ریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا.
آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد؟ وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شود همه تو میانه زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
مادر خوب مادری کنه، فرزند خوب تربیت کنه، خوب فعالیت اجتماعی هم داشته باشه، اصلا خوبه هم خانه‌دار باشه هم کار کنه، هم تو محله و شهر به یک مادر پرتلاش شناخته بشه. کتاب تنها گریه کن رو بخونیم، چون این صرفاً یک کتاب نیست، یک عمر زندگی.